مباحث مهم در فناوری جدید بحث توسعه فناوری در حوزه برق و الکترونیک هستش. این فناوری ها در واقع کمک شایان میتونه بکنه در حوزه های مختلف تولید صنعتی و چه در حوزه های خدماتی. خواهش میکنم در یک برنامه خوب روزانه از کارشناسان این هم دعوت به عمل آورید تا در این حوزه و کاربردهای آن و همچنین نقش تکنولوژی این بحث در تکنولوژی شکسته توضیحات لازم رو بدن. با تشکر. با سلام. مخاطبین،
اما پیامکی رو بخونم براتون از آقای سید حمید نمازی از عراق. لطفاً در برنامه روزانه در مورد اهمیت فناوری و توسعه آن و مشکلات توسعه فناوری در کشورمون با مسئولین و کارشناسان گفتگو داشته باشید. حتما.
سلام
عرض می‌کنم
خدمت عوامل برنامه روزانه. خواستم درخواست داشته باشم با توجه به شرایط روز و جدید ایران و اینکه ایران در حال توسعه است، چقدر میتونیم از شرکت های دانش بنیان در توسعه صنعت برق استفاده کنیم و اساسا شرکت های دانش بنیان چقدر میتونن مؤثر باشن در توسعه برق که آلایندگی و مسائل زیست محیطی رو برای کشور هم نداشته باشه. ممنون میشم از شما که این موضوع مهم رو در برنامه خوب روزانه با حضور کارشناسان زیرب داشته باشیم. سلیمی هستم از تهران.
یکی از مهمترین دغدغه‌های کشورمان توسعه فناوری در تمامی حوزه‌های صنعته، مسیری که قطعاً میتواند عامل مؤثری در ریل گذاری علم و دانش برای ما باشد. صنعت برق نیز از این چالش مستثنا نیست. امروز بنا به پیشنهاد شما عزیزان و اهمیت این موضوع در این باره صحبت می‌کنیم. توسعه فناوری در صنعت برق. شماره پیامک ما 301035 و تلفن‌ها 2265 2285 2786 1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات خوب خودتون مطلع کنید و به ما بگید که مهمترین اهمیت توسعه فناوری در صنعت برق چیه. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هر هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما بده در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن‌ها 2265 2285 و 2786 1035 و سوال برنامه اینه: مهمترین اهمیت توسعه فناوری در صنعت برق چیه؟ شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنان متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت برنامه radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب امروز در خدمت آقای مهندس آرش آقایی، مدیر عامل یک شرکت صنعتی در حوزه برق و انرژی و عضو سندیکای صنعت برق ایران و همچنین دبیر کنفرانس بین‌المللی ترانسفورماتور و صاحب امتیاز مدیر مسئول نشریه ترانسفورماتور هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس، خوش آمد میگم خدمتتون. همچنین در واقع در خدمت خانم نرجس و اوف بحث علم و زندگی رو داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سکا خانم رو سلام، حال شما چطوره؟
سلام، خوب هستین؟ صبح شما هم بخیر باشه، خوشحالم با یه علم و زندگی دیگه همراه شما هستم.
به اتفاق آقای مهندس، علم و زندگی رو از شما میشنویم.
علم و زندگی.
منظور از توسعه فناوری تو صنعت برق پیدا کردن راههایی که بشه به صورت علمی نیازهای جدید صنعت برق و با استفاده از توانمندی‌ها و پتانسیلی که فرضاً شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنن یا فناوری‌های جدید بهش پاسخ داد. در واقع می‌تونه تعامل ایجاد بکنه بین شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های تابع وزارت نیرو. ولی نکته مهمی که قصد داریم در موردش صحبت کنیم، مثل روال سابق بخش علم و زندگی، نقش مایه مصرف کننده است. مایه که برعکس کشورهای پیشرفته بیشترین سهم اونشات حدود 40% تو بخش غیر مولد یعنی خونگی مصرف میکنیم. پس این ضرورت یک مدیریت درست رو برای ما روشن‌تر میکنه. متاسفانه ایران بالاترین میزان شدت مصرف برق داره. برای همین روشنایی خونه‌مون سالانه 10 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف میشه، یه چیزی معادل 20 میلیون بشکه نفت خام. پس راهکار درست یک مدیریت درسته. معمولا هم توی شبانه روزی یا 6 ماه اول و دوم سال میزان مصرف متفاوته. تو بعضی ساعت‌ها به اوج خودش میرسه. البته تو کشورهای دیگه پیک مصرفشون معمولا تو روز اتفاق میفته، ولی متاسفانه برای ما در شب. اما راهکار چیه؟ اول اینکه تو ساعت‌های اوج مصرف بین ساعت 7 تا 11 شب به خصوص توی تابستون وسایل پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، ظرفشویی اینها رو استفاده نکنیم، بذاریم برای اوایل صبح یا روزهای تعطیل. از لامپ‌های رشته‌ای استفاده نکنیم، خودش اندازه‌ی بخاری برقی کوچیک گرما تولید می‌کنه. از لامپ‌های کم مصرف رو در واقع جایگزین اینها بکنیم. از لامپ‌های تایمردار تو راهرو استفاده بکنیم و وسایل برقی هم که کلاً احتیاج نداریم از برق بکشیم. یه موضوع جالب دیگه شبکه هوشمند توزیع برق. هر کشوری از جمله کشور ما به نظرم باید بهش مجهز بشه. این شبکه تمرکزش روی پیکسایه، یعنی یک مدیریت هوشمند انجام میده و تو ساعت‌های اوج مصرف تجهیزات برقی که اهمیت ندارن یا اهمیت کمتری دارن رو از مدار خارج میکنه، هزینه رو برای مصرف کننده پایین میاره. با این کار سوخت فسیلی ذخیره میشه، ساعت‌های خاموشی برای ما کمتر میشه و به محیط زیست هم کمک میکنه. در نهایت چیزی که اهمیت داره و میتونه ما رو تو حوزه فناوری جدید جلو ببره، در درجه اول بهینه مصرف کردن و درست مدیریت کردن خودماست و بعد هم استفاده از توان علمی شرکت‌های دانشجویان و علمشون، که امیدواریم بتونیم علاوه بر اینکه به محیط زیست کمک می‌کنیم، به اقتصاد خانواده‌مون کمک می‌کنیم، بتونیم به پیشرفت‌های بیشتری هم توسعه صنعت برق برسیم. من در خدمتتون هستم آقای لباسی.
دستتون در نکنه سگا خانم رئوف، با ما باشید، از نظرات آقای مهندس هم در این خصوص استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد. ببینید، درست فرمودن، به هر حال بحث فناوری در صنعت برق، شرکت دانش بنیان همه درست. البته من یه اصلاح کنم، بحث پیک ساعت مصرف حد اکثر برقی که ما مصرف میکنید الان چندین سالی که منتقل شده به روز و ظهر تابستونه. تقریبا اون موقع که چیزی نزدیک 56 تا 59 هزار مگاوات مصرف داشتیم سال گذشته. بالا تو بعضی بحث فناوری صنعت برق که صحبت میکنیم، یعنی بحث تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، باید در نظر داشته باشیم که رشد فناوری هم تو این صنعت اونقدر زیاد نیست. یعنی بحث مثلا بحث کامپیوتر یا موبایل یا اینترنت نیست که انتظار داشته باشیم هر چند سال حجم دانه چند برابر بشه. الان ما نیروگاه ما متوسط عمرشون حدود 15 ساله و نیروگاهی با 50 سال سن دارن کار میکنن. حتی فقط ایران نیست، همه جای دنیا این قضیه هست. منتها در یک زمینه‌هایی داره علم و صنعت پیشرفت میکنه که ما باید از اون غافل نشیم. مثلا همونجوری که فرمودن، بحث هوشمندسازی، بحث دیجیتال کردن شبکه، بحث پایش یا مانیتورینگ و بحثای در این خصوص، و حالا از اون برم بحثای مربوط با انرژی های نو که اگه لازمه الان در موردش توضیح بدم، اگه نمیخواید
در ادامه میتونید بخواید. دستتون درد نکنه آیه مهندس. سکا خانم رئوف، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
اما آیه مهندس، خدمت خانم نرجس رضازاده هم در مورد تجربه جهانی هستیم. خانم رضازاده سلام.
سلام به شما جناب لواسانی بزرگوار و مهمان عزیز برنامه، و سلام به یکایی که شنوندگان خوبمون همراهیتون هستن با ایتم تجربه جهانی در روزنه ششم اسفند ماه با موضوع توسعه فناوری در صنعت برق.
برامون از تجربه جهانی چی دارید توی صنعت برق خانم رضازاده؟
اگه اجازه بدید. نه
تجربه جهانی.
جناب دکتر لواسانی، فناوری‌های مربوط به تولید انرژی و ذخیره انرژی امروزه بیش از پیش پیشرفت کرده و به یه ضرورت تبدیل شده. فناوری‌های نوظهوری در زمینه انرژی ظهور کردن که به مصرف و ذخیره بهتر انرژی کمک می‌کنند. جالب بدونید به تازگی محققان موفق شدن با فشرده‌سازی هوا در زیر زمین توسط برق تولید شده با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، برق مازاد بر مصرف رو ذخیره کنند. هزینه استفاده از این روش بسیار کمه و کارایی اون نسبت به باسی‌های ذخیره کننده برق بسیار بالاتره. محققان اروپایی هم تونستن با استفاده از روش فشرده سازی هوا فناوری جدیدی برای ذخیره سازی نیروی برق ایجاد کنن. در این روش که چندین دهه سابقه داره، از برق مازاد بر مصرف برای فشرده سازی هوا استفاده میشه و سپس هوای فشرده شده در مکانی قارمانند در زیر زمین ذخیره میشه. اجازه بدید بگم از 10 کشوری که بیشترین استفاده رو از انرژی باد دارن در تولید برق: چین، آمریکا، آلمان، اسپانیا، هند، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و برزیل، که کشور چین با تولید 114 مگاوات نیرو اختلاف فاحشی نزدیک به 1.5 برابر نسبت به مقام دوم یعنی آمریکا با تولید 605 مگاوات داره. خب نهایتاً درباره تکنولوژی‌های جدید صنعت برق در ایران هم اگه بخوام اشاره کوتاه داشته باشم، به کابل‌های زیردریایی که فناوری خاصی داره و برای نخستین بار با ولتاژ فوق توزیع شد میگم. برای مثال اتصال برق جزیره قشم و هنگام از 3300 متر کابل یک پارچه استفاده شده، یا ساخت کابل 400 کیلووات محصول دیگری که برای نخستین بار در ایران تولید شده و قبلا از کشورهای کره و فرانسه تامین می‌شده. خدا شکر که در این زمینه خودکفا شدیم. هستم در خدمتتون.
دستتون در نکنه خانم رضازاده، با ما باشید که نظرت آقای مهندس هم در این خصوص توی یه دقیقه داشته باشید.
در خصوص بحث انرژی اینو کاملا درسته و واقعا این نقطه ضعف دقیقاً صنعت برق ما هست. ببینید الان من یک آمار بدم خدمتون، در سال 97 ما یه چیزی حدود 92% برق تولیدی کشور از نیروگاه حرارتی بود، یعنی نیروگاه بخار، گازی و سیب ترکیبی، در حالی که فقط ما 0.3%، ببینید 0.3% از برق تولیدی ما از انرژی های نو بود و در کل مجموع ظرفیت نصب شده انرژی های نو هم 0.8%، که واقعا خب بسیار بسیار آمار پایینه تو این زمینه. با اینکه 15 سال شد 20 ساله که خب وزارت نیرو ورود کرده، طرحهای تشویقی خیلی خوبی آورده، ولی به دلایل خیلی مشخصی این قضیه به قول معروف نگرفته و شرکت ها و بخش خصوصی هنوز تمایل چندانی به اینی که بیان در این زمینه سرمایه گذاری کنن ندارن. و این به خصوص برمیگرده به بحث فناوری، چون ما اگر به این سمت نریم و تو این زمینه ما سرمایه گذاری نکنیم، فاصله فناوری ما از بقیه دنیا بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، حتی نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرفته، بلکه در مقایسه با حتی کشورهای منطقه. ببین در زمینه صنعت برق ما الان حدود 90% تجهیزات داخل ایران تولید میشه، فاصله ما حتی با کشورهای پیشرفته به دلیل همون بحث سرعت کند رشد فناوری زیاد نیست، ولی در خصوص بحث انرژی های نو داریم عقب میفتیم. حتی فناوریش هم وجود داره الان، خب نیروگاه بادی از 0 تا 100 حتی تو ایران ساخته میشه، منتها داستانی که وجود داره اینه که ما این رو نمیتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بهره برداری کنیم، که حالا مباحث دلایل مختلفی داره، یه بحثش برمیگرده به مربوط به قیمت برق و مباحث دیگه. به صورت بخش خصوصی تو این زمینه تمایل به سرمایه‌گذاری نداره. وابستگی 92% برق ما به برق حرارتی که در نهایت از انرژیش از گاز تامین میکنه باعث شده که ما عملاً کاملا وابسته به گاز بشه تولید برق ما. خاموشی‌هایی که ما در 26 و 27 بهمن تجربه کردیم یکی از این هشدارهای جدی بود که به هر حال یه خاطرتون باشه فشار گاز کم شد و گاز ورودی نیروگاه ها قطع شد بعضی از نیروگاه، و یک خاموشی بدی رو تجربه کردیم.
دستون درد نکنه مهندس. خانم رضازاده دست شما هم درد نکنه به خاطر نکات خوبی که برای ما آوردید. خداحافظ شما.
ممنون از شما و شنوندگانمون که همراهمون بودن. آرزوی سلامتی دارم برای همه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه. اما در این بخش گفتگوی ویژه رو با آقای مهندس آرش آقایی فر خواهیم داشت.
گفتگوی ویژه.
خب دست شما در نکنه ای مهندس. توی صنعت برق معمولا صنایعی هست از صنایعی هستن که پیشرو بودن تو فناوری نوین. توی در واقع صنایع تجدیدپذیر و توی بحث شبکه‌های هوشمند، توی بحث تولید برق، شما با توجه به تخصصتون که توی زمینه تولید برق هست، می‌خواستم ببینم که چه فناوری نوینی در حال حاضر تو کشورمون وجود داره و چه فناوری‌هایی تو دنیا هست که ما باید بهش دست پیدا بکنیم.
تو بحث حالا انرژی‌های نو که صحبت شد، الان خب میگم هم بحث توربین‌های این نیروگاه‌ها و بحث‌های مربوط حتی تجهیزات دیگه‌اش، ترانسفورمرش داره تا حد زیادی تو ایران تولید میشه، یک دستاورد خیلی خوبه. من تو میگم این هنوز به عمل در نیامده، یعنی ما هنوز افزایش سهمی از تولید نیرو انرژی های پاک در تولید برق نمیبینیم که این خودش یک منظر جدی است. سالهای بعد ممکنه گریبانگیر ما بشه به شکل دیگه. و بحث دیگه که حالا در دنیا مطرحه و تو ایران هم داره روش کار میشه، هم گفتم بحث هوشمندسازی هستش. بحث اینه که به هر حال ما شبکه‌مون شبکه قدیمیه، البته نه به خدمت کشوری مثل آمریکا و اروپا نیست، ولی در صورت قدیمیه. قدیمی بودن شبکه برق و تجهیزات برق باعث میشه که قابلیت اطمینان این تجهیزات بیاد پایین. و خب تعویض اینها هم که عملاً امکان پذیر نیست، یعنی هیچ جای دنیا این کارو نمی‌کنه. چون یه مثال خدمتتون عرض کنم، اگه ما ترانسفورماتور توزیع شبکه رو که اساس بحث توزیع ما هستن در نظر بگیریم، ما حدود 750 هزار ترانسفورماتور در شبکه توزیع داریم، حدود 30% فرسودن. ما اگه بخوایم این رو عوض بکنیم میشه نزدیک 700 میلیون دلار هزینه لازمه که هیچ جای دنیا هم چیکار نمی‌کنه. درنچ برای که بتونیم قابلیت اطمینان شبکه رو حفظ بکنیم و نرخ خطامون رو بیاریم پایین، نیاز داریم به اینکه پایش کنیم این شبکه رو، یعنی تجهیزات و سنسورهایی باشه نصب بشه روی این تجهیزات، حالا بویژه در بحث حالا نیروگاهی و انتقال، بعد در بخش توزیع، که ما بتونیم حالا مثلا توانیر بتونه به صورت آنلاین این شبکه رو ببینه، تجهیزات رو ببینه، وضعیت رو ببینه و مدیریتی به قول معروفش میگم مثلا مدیریت دارایی رو انجام بده. و این باعث میشه قابلیت اطمینان بیاد بالا، یعنی با یه صرف هزینه خیلی کمتری به نسبت تعویض ما میتونیم عملاً قابلیت اطمینان شبکه‌مون افزایش بده.
خب ما به هر حال تلاشمون تو کشورم این بوده که یک توانمندی برای شرکت‌های دانش بنیانمون و شرکت‌های اسپین‌آفی قائل بشیم و اینها رو توی چرخه صنعتمون وارد بازی بکنیم. توی بحث تاب‌آوری این شبکه با توجه به بحث پایش سلامت شبکه که شما فرمودید، در حال حاضر کدوم شرکت‌ها و چه نوع شرکت‌هایی وارد شدند و آیا هنوز ما از این قابلیت این شرکت‌های اسپین‌آف استفاده کردیم یا نه؟
خیلی دکتر خوبی گفتیم. بحث تاب‌آوری الان بحث خیلی روزیه، دیدیم هفته گذشته در برف گیلان برق قطع شد، در دو هفته گذشته کل خاموشی برنامه ریزی شده، در تهران چند شهر دیگه داشتیم و در مواردی مثل زلزله یا بحثایی مثل بارش برف، طوفان، سیل، شبکه ما نامطمئن شده تا یه حدی، ولی خب که حالا دارن روش کار میکنن. بحث روز دنیا هستش. ببینید در خصوص بحث شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان که بیان ورود کنن به این قضیه یه مقدار مشکله، به خاطر اینکه به حال کلیت صنعت برق کشور متولی وزارت نیروی و عملا میشه گفت 0-100ش دولتی. شرکت‌هایی هستن مثل تولید کننده کالا که دارن کار میکنن یا شرکتی دانش بنیان، ولی خب به نسبت جای دیگه دنیا ضعیف‌تر هستن و این امر خصوصی سازی در بحث صنعت برق اونجوری که پیش بینی میشد انجام نشده و مشکلات جدی هست این قضیه. یعنی یه مدت فقط نیروگاه‌ها واگذار شدن که اونم خب بر همون نیروگاه‌های خصوصی مشکلات خاص خودشونو دارن و به هر حال اگر بخش خصوصی وارد این قضیه نشه، همونجوری که تو بحث انرژی‌های نو گفتم، دچار مشکل میشه شبکه. یعنی ما الان در حال حاضر با وضعیت کشور باید چیزی حدود 4-5% برقمون حداقل از انرژی نو تامین بشه و این 0.3% به حال آمار نگران کننده ایه. نتونستیم هنوز اون سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رو راضی کنیم به اینی که مثلا اگر ساختمونی میسازه یه نیروگاه تجدیدپذیر مثل سلولای خورشیدی استفاده کنه یا نیروگاه تولید پراکنده استفاده کنه یا CHP استفاده بکنه و اونم 2-4 میکنه، میبینه مصرف برق اگه از خود توانیر شرکت توزیع برق رو بگیره براش به صرفه تره تا اینه که بیاد مثلا این کار رو بکنه. حدود 5-6 سال پیش این موضوع خیلی باب شد، اومدن حتی سلولای خورشیدی رو بعضی ها پیشنهاد میکردن، منتها به دلایل مختلف این خیلی روندش کند شده.
خب البته خب مثلا ما میتونیم به هر حال شرکت‌های خصوصی رو تو تولید و توزیع برق تو مقیاس‌های کوچیک، همونطور که گفتین تو نیروگاه‌های کوچیک مقیاس، وارد بکنیم. خب ما تارگتمون توی کشور 4-5% هست، ولی من یادم 3-4 سال پیش آلمان حالا با اغراق جشن 50% انرژی پاک رو گرفت، که اونها هم در واقع چالش‌های سیاسی رو تو این زمینه با مردمشون دارن، همچنان که ادعایی که میکنن ممکنه زیاد واقعی نباشه، ولی 50% به هر حال 20% 25% واقعی رو به ما میده. ولی ما برای رسیدن به 4-5% هم هنوز مشکل داریم. این به نظر من نیاز داره که تیم‌ها و شرکت‌های مثل شما و تیم‌های جوونی که از دل دانشگاه میان بتونن این کار رو بکنن. چه راهکاری رو شما به نظرتون میرسه که ما پیشنهاد بدیم به توانیر یا دانشگاه‌ها که بتونن این ارتباط رو بهتر برقرار بکنن؟
در خصوص بحث آلمان گفتید کشور اروپایی خیلی قابل مقایسه نیستن تو این قضیه. به هر حال مثلا آلمان اعلام که تا سال 2022 اگه اشتباه نکنم دیگه از انرژی اتمی استفاده نمی‌کنه برای تولید برق و به سمت انرژی‌های نو رفت و به هر حال اونجا هم چالش‌هایی وجود داره. یعنی اگه شما بگید مثلا همین الان 20% شبکه برق ما بشه انرژی نو، ما شبکه توزیعمون جواب نمیده. محدودیت های اساسی رو بحث توزیع نیرو برق داریم، چون در اون بخش دیگه اون اطمینان ولتاژ و فرکانسی به قول معروف وجود نداره. ولی این بحثی که بالاخره باید به سمتش بریم، به سمت انرژی نو بریم، فناوری روزیه و نمیتونیم 90% به گاز وابسته باشیم. این یک خطای استراتژی خواهد بود. ورود شرکت ها هم فقط به این معنا نیستش که برخلاف شرکت ها بخوان بیان و حالا خودشون انگیزه نداشته باشن. بحثای مربوط به سرمایه گذاری و قیمت برق مهمه. یعنی برای کسی که داره یه ساختمونی رو میخواد بسازه، برقش رو تامین کنه، باید براش بصرفه که مثلا سلول خورشیدی بذاره به جای برق. و یه بحث مهم بحث پدافند غیرعامل. ببینم دقت کنیم، ما وقتی که همه چیز رو در نیروگاه‌های بخار، نیروگاه‌های گازی و سیل ترکیبی می‌ذاریم، آسیب پذیری شبکه‌مون به شدت میره بالا. اگر ما 20% شبکه‌مون بشه انرژی‌های نو که در سطح توزیع هستن، شبکه‌مون به قول شما که فرمودین تاب‌آورتر میشه.
درست. ما پدیده‌هایی رو مثل در واقع فناوری نانو خیلی پیشرو هستیم و ادامون هست که توی این زمینه کار کردیم. توی صنعت برق هم به شدت احساس نیاز میشه. توی 30 ثانیه به من بگید که تا حالا توی این زمینه‌ها و فناوری‌هایی که توی این بخش داریم هم کاری شده یا نه؟
خیلی کم. ببینید صنعت برق صنعت بسیار محافظه‌کاریه و حق هم داره که محافظه کار باشه. بعضی موقع یک محصولات جدیدی میاد به شبکه معرفی میشه، مثل مثلا بحث روغن آسکارل در ترانسفورماتورها که بعد فهمیدن مشکلات سرطان زایی نداره. در همین رادیو گفتگو هم قبلا چند سال پیش بحث شد در موردش. این به این راحتی نیست پذیرش محصولات جدید و یه مقدار مقاومت وجود داره و به نظر من تا حدی هم طبیعی هست، چون در خصوص یک محصول ببینیم مثلا صنعت برق نزدیک 130-150 سال سابقه داره و بسیاری از محصولاتی که الان هستن 50 سال قدمت 100 سال قدمت باشهشون هست و خودشون نشون دادن در این مدت. و محصولات جدید ورودش، محصولاتی که نوآور باشن، یک مشکلات اساسی در خصوص قابلیت اطمینان داره.
دستتون نکنه آیه مهندس، ولی بدون هیچ مکسی بریم بخش رویداد رو بشنویم.
رویداد.
سلام خانم طوفانی، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام و صبح زیباتون بخیر، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. محققان دستگاهی پیدا کردن که از رطوبت هوا برق تولید میکنه. این دستگاه که ارژه نام گرفته، حاوی سیم‌های پروتئینی بسیار ریزیه که با دریافت بخار آب از اتمسفر برق تولید میکنه. این دستگاه میتونه در 24 ساعت روز و 7 روز هفته انرژی پاک تولید کنه و همینطور قابلیت تولید برق در مناطقی با رطوبت کم مثل صحرای آفریقا رو هم داره و میتونه انرژی دستگاهی کوچک الکترونیکی رو تامین کنه. ایشان نیازمند نور خورشید یا باد نیست، بلکه برای تولید برق نیازمند یه فیلم نازک با ضخامت کمتر از 10 میکرون از نانوسیم‌های پروتئینی هست تا باکتری مورد نیاز رو تولید کنه. فناوری جدید رو نه تنها در موبایل ساعت‌های هوشمند و گجت‌های گوشی‌دنی دیگه میشه استفاده کرد، بلکه در حوزه‌های پزشکی و انرژی‌های تجدیدپذیر هم کاربرد داره. و اما کتاب شبکه‌های هوشمند و ریز شبکه‌ها، تألیف دکتر گیورگ قریپتیان،
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره کتاب صنعت برق کشور به عنوان کتاب برتر انتخاب شده. این کتاب شامل فصل‌های مقدمی بر شبکه‌های هوشمند، سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند، خانه‌های هوشمند، خودروهای برقی و پاسخگویی تقاضا است. این کتاب با همکاری پروفسور محمد شاهد پور و دکتر بهروز زاکر تألیف شده. و در پایان بشنوید از نخستین رویداد توسعه فناوری در صنعت برق که با هدف معرفی بخشی از نیازمندی‌های صنعت برق کشور در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع که در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه یعنی دیروز و امروز برگزار میشه. یکی از محورهای این رویداد حل مسئله پیکسایی هست. در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم خانم طوفانی به خاطر همراهیتون.
اما خواهش می‌کنم. خدا.
خداحافظ. آقای مهندس از شما خیلی ممنونم به خاطر که امروز همراهیمون کردید. اما وقت برنامه و زمان پاسخگویی امروز به پایان رسیده. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت برنامه radiogoftegu.ir. به امید خدا فردا رأس ساعت 9:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خود رو برای موضوع برنامه به ما اعلام کنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، برنامه‌ای برای شما. خدا نگهدار همه شما خوبان.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه روزنه رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، یک بار دیگر اول ماه رجب رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و همچنین ولادت فرخنده و با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو داشته باشید.
در زلال نگاه خداوند قنوت عشق را در سحرگاهان به زمزمه می نشینیم.
استغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله وأسأله التوبة.
پویش همگانی روزداری در ماه رجب، ماهی که سفره رحمت واسعه الهی گسترده است به وسعت هستی. آیا اجابت کننده ای هست؟ جمع روزداران ماه رجب می پیوندیم.
دوباره بخت نیایش و دامراز شده، همه رو دعا کنی، همه رو دعا